بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. بعد از اینکه فرمود اکثر مؤمنان آلوده به شرکن و توحید نام کمتر یافت می شود، اینها را به یه خطری انذار کرد. فرمود اگر از این شرک منزه نشوند، یکی از دو خطر در پیش است که این امکان اجتماع هم هست، به اصطلاح مانعت الخلوب است، یا خطر عذاب دنیا یا خطر عذاب آخره. پدیده مرد و آمدن صحنه قیامت دفعتا که راه توبه برای اینها بسته است. افأمن ما یؤمنو اکثرهم بالله لا هم مشرکون، که اکثر مؤمنین مشرکن، حالا یا به شرک جلی یا به شرک خفی که بحثش گذشت. فرمود این گونه از افراد که از توحید محرومن در معرض یکی از دو خطرم. تنها کسی از خطر محفوظ است که در حسن توحید و در قلعه توحید جا گرفته باشد، که کلمت لا اله الا الله حسنی من قالها دخل فی حسن. حسن یعنی قلعه، یعنی دژ، و دژبان این دژ هم خدای سبحان است. اگر یه قلعه قلعبانش خدای سبحان بود، یقینا پناهنده های اون قلعه از هر آسیبی مسئونه. فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، این کلمه یعنی این اعتقاد، این مکتب، این قلعه است، و شیطان وارد این قلعه نمی شود. هر جا انسان از قلعه بیرون افتاد، دستش بیرون انداخت، سرش بیرون انداخت، پاش بیرون انداخت، یا بدنش بیرون انداخت، اونجا آسیب میبینه. اگر کسی کاری رو با دست کرد برای تظاهر و خود نمایی و ریا، این دستش رو در حقیقت از این قلعه توحید بیرون انداخت، خب آسیب میبینه. کاری رو با سر کرد، یا کاری رو با پا کرد، یا کاری رو با چشم کرد، این مثل آن است که این اعضا را از این قلعه بیرون انداخته باشد، قهرن آسیب میبیند. درون این قلعه از هر خطری محفوظ است، چون صاحب این حس و دژبان این دژ خدای سبحان است. کلمت لا اله الا الله حسنی، کسی که معتقد شد وارد حسن من است، و هر کسی وارد حسن من شد از عذاب امان است. اما اگر کسی گرفتار بیرونگرایی بود، از حسن توحید به در آمد، در معرض احد الخطرین هست، احد الضررین هست، یا جمع هر دو یا خصوص هر دو. با افأمنوا ان تأتیهم غاشیتون من عذاب الله او تأتیهم الساعة. کسانی در امانند که در قلعه باشند. الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم الامن، اینا از امنیت برخوردارن. اما اگر یک کسی بیرون قلعه بود و فعلا به او آسیبی نرسید، این احساس یک امنیت میکند و این احساس کاذب است. و فلا یعمنو مکر الله الا القوم الخاسرون، یعنی کسی که خود را در امان میبیند همون تنها گروهی هستند که اهل خسارت و بیخردیان، که اینها غافلن زندگی میکنند و خیال میکنند در امانند. البته اون در حقیقت شرط همین حسن است که وجود باره که امام هشتم سلام الله علیه در همون حدیث سلسله از ذهب که فرمود به شروط و انا من شروطها، قبل از وجود باره که امام هشتم سلام الله علیه بعض از ائمه مثل امام باقر سلام الله علیه هم همین مطلب رو فرمودن. و اون چی که مربوط به ولایت است امیر است که ولایت علی ابن ابی طالب، اینم در همین راستاست. این دیگه دوتا قلعه نیست، این دالان ورودی این قلعه است. کسی که وارد یک دژبانی می شود وارد قلعه می شود، راه ورودی مشخصی دارد. راه ورودیش ولایت است و امامت است که فرمود به شروط ها و انا من شروط ها. خب فرمود یکی از دو خطر و عذاب متوجه اینها می شود. افا امنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله که او تأتيهم ساعته بغتة هم لا يشعرون. یه بحثی قبلا مطرح شد که افرادی به حسب ظاهر خوبن، بعد عاقبتشون بد در میاد. گاهی ممکن است افرادی به حسب ظاهر بد باشن، عاقبتشون خوب در بیاد. اینا که خوبن، خوبیشون در همون مقطع خاص خوب است، این طور نیست که بد باشه. نظیر بلعم، نظیر سامری، اینا خوب بودن، مطیع بودن، منتها شیطان نفوذ پیدا کرد و اینها را منحرف کرد. یا حور سلام الله علیه اون وقتی که بد رفتاری کرد واقعا بد بود و اگر با همون وضع میمرد که دیگه جزء معذبین فی النار بود، برای اینکه با امام زمانش درگیر شد، لکن توبه نصیب شد. چرا؟ اگر معصوم بودن نمیتونستن، خوب بودن، عادل بودن، این جلوی نفوذ شیطان را نمیگیرد. تنها عصمت است که جلوی شیطان. بله، اول وارد اینها رو با مکروهات، بعد اول به ترک مستحبات، بعد به مکروهات، بعد به معاصی صغیره، بعد به معاصی کبیره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا کذبوا، به تدریج می آید با رفاقت، بعد با خوردن مال مشتبه و مشکوک کم کم انسان آلوده می شود به مال حرام. اول یک دفعه وارد نمی شود، ولی منظور آن است که تو معصوم ها نفوذ ندارد، نقیلن نبودن. اما در عادل ها چرا؟ آدم عادل گاهی ممکن است به سوء خاتمه معاذالله مبتلا بشود، گاهی ممکن است افرادی بد بودن واقعا هم بد بودن، نه ظاهرا، بعدم واقعا خوب شدن، قلب منقلب می شود، بر می گردد. تنها کسی که ثابت است معصوم است. جریان حر اون وقتی که با امام زمانش درگیر شد واقعا آدم بدی بود، اینطور نبود که ظاهرا آدم بد باشه، که واقعا بد بود و واقعا هم لطف الهی شامل حال شد، کیمیاگری شد و واقعا هم برگشت خوب شد و به حسن خاتمت رسید. بنابراین انسان غیر معصوم همیشه در معرض خطر هست. این که گفتن همیشه از خدای سبحان بخواهید که شما را آنی به حال خودتون رها نکند، این است. اما جریان معصوم ها و پست های کلیدی رو این رو خدای سبحان می داند رو علم غیب، که این شخص با اختیار خودش، با میل خودش بیراه می رود، لذا به او پست کلیدی نمی دهد. الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته. پس نتیجه این که افرادی نظیر بلعم، نظیر سامری، اینا وقتی که خوب بودن خوب بودن، وقتی هم که بد شدن بد شدن. معصوم اینچنین نیست، ولی عادل چه اینچنین است، آدم خوب اینچنین. معنای خوب واقعی و خوب واقعی، بدی واقعی هم این است که اون وقتی که این کار را انجام میدهد مطابق شرع است یا مخالف شرع. اما حالا عاقبت امر چه می شود اون رو خدای سبحان می داند. لذا خداوند هرگز پست های کلیدی خود را مثل امامت، نبوت، رسالت، خلافت این گونه از کارها را به افرادی که می داند اینها عاقبتشون بدن عطا نمی کند. خود شیطان در درونش خوی استکباری بود، با امتحان مشخص کرد، فرمود به این که خدای سبحان والله اعلم ما کنتم تکتمون. این ما کنتم تکتمون که نسبت به فرشته ها نیست، فرشته ها چیزی در درونشون کسبان نمی کردن، موجودای خوی بودن. درون این شیطان یه استکباری بود که به امتحان ظهور کرده است. بعضی البته این خصوصیت دارن، بعضی ها ضعیفن در برابر عوامل تهدید یا تسبیح، در درونشون فساد راه پیدا نکرده بود ولی ایمانشون ضعیف است. وقتی به یه امتحان سختی مبتلا شدن ایمانشون نمیبازن. خب بالقوه دارن نه بالفعل، وگرنه نفس ملهمه رحمه دارن که فرهمه ها وجوره ها و تقواه. بعد فرمود به این که حالا مشخص شد که کی مؤمن واقعی است کی مؤمن واقعی نیست. بعد فرمود که کسانی هم که پیرو منن مشخص شد، راه من و پیروان هم مشخص شد. پس کی پیرو راستین من است معلوم شد، راه من چیست را الان میگم، راهیان این راه من هم کیا هستن او را معلوم میگم. پس این مطلب مسلم شد که بسیاری از مؤمنان ایمانشون سطحی است. اونها که وارد قلعه توحید بشن، موحد نام باشن، در تمام موارد سود و زیان خدا را در نظر داشته باشن، فراوان نیستن، اندکن. اما حالا راه پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیست؟ راهیان این راه کیانند و چه میکنند اونا مشخص است. فرمود قل هذه سبیل، این سبیل در قرآن کریم هم مؤنث استعمال شد هم مذکر به لحاظ معنا و به لحاظ چون تأثیر تأنیثش سمایی است و به لحاظ لفظ. این راه من است. خب راه من چیه؟ اولا ادعو الالله، مردم رو به الله دعوت میکنم، نه به خودم، نه به حزب خودم، نه به باند خودم، نه به جناح خودم، نه به زید عمر. ادعو الالله، دعوت من موحدان است. علا بصیرتین، رو بینایی با استدلال با برهان دعوت میکنم. این ادعو الالله علا بصیرتین، این راه منه. این انه تأکید است، یعنی من الحمدلله راه من اینه، پیروان من هم همین راه رو دارن. پیروان من کیانن؟ سبحان الله و ما انا من المشرکین، من جز اون اقلی ها هستم. فرمود به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اقلی میشه موحد خالص، من جز اون اقلی ام، پیروان منم جز اون اقلی خواهند بود. هم به لسان تسبیح که خدای سبحان منزه از شریک است فرمود سبحان الله، هم به صراحت نفی شرک کرد، او شریک ندارد منم مشرک نیستم. خب پیرو من کیه؟ معتقد بود باید باشد که خدا لیسه کمثله شی و خودش هم لم یکن من المشرکین. اگر کسی موحد ناب بود، یعنی جزی اون اقلی بود، این تابع منه، باید راه منه طی کنه. مردم را به تقسیم اولی به دو قسم تقسیم فرمود، اکثری و اقلی. اکثری مشرکن، اقلی مؤمنن، و ما اکثر الناس به روح هرسته و مؤمنین. این تقسیم اول. این اقلی را به تقسیم دوم تقسیم فرمودن که این اقلی دو قسمن، باز اکثر این اقلی موحدناب نیستن، اقل این اقلی موحدنابن. بعد فرمود من هم معتقدم که خدا شریک ندارد، هم در کارهایم مشرکانه زندگی نمی کنم. بعد راه من این است که مردم را به الله دعوت می کنم و عالمانه هم دعوت می کنم. پیروان من همینطوره، هم مردم را به الله دعوت می کنن نه به خودشون، هم محققانه دعوت می کنن نه عوامانه یا جاهلانه یا مزورانه یا مزدورانه. من این کار رو نمی کنم، اونم این کار رو نمی کنم. خب نه، دیندار میشه حد اقلی، دین حد اکثری است. هر چی که لازم باشد ما یقربکم الالله و الالجنه رو بیان فرمود، ما یبعدکم عن الله و عن الجنه رو بیان فرمود. دین کل است یا حد اکثری است؟ حد اکثری نیست، کل است. چون عقل مثل نقل بیانگر شریعت است، دین کل است، 100% است. چیزی نیست که دین نگفته باشد، منتها بعضی را با دلیل عقلی فرمود، بعضی را با دلیل نقلی. ولی دیندار اقلیه، نه دین. هیچ مطلبی نیست که دین درباره او فتوا نداده باشد، یا به دلیل عقلی یا به دلیل نقلی. حالا مطلب مهم اینه، ما کجا باید تولید علم داشته باشیم؟ کجا باید گوش به فرمان باشیم؟ و آیا گوش به فرمان بودن با تولید علم و نوآوری هماهنگ است یا نه؟ این سه تا مسئله است. در قرآن کریم فرمود به این که من مردم را به الله دعوت می‌کنم. خدای سبحان در سوره مبارکه زمر فرمود محققان و پژوهشگران اونها باید بشارت بیابند، به اونها بشارت بده که اونها مکتبهای گوناگون، آرای متضارب، اقوال متنوع رو میبینن و بهترین قول را انتخاب میکنن. آیه 17 و 18 سوره مبارکه زمر این است: والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این اولا تو عرضه این کالاهای فکری هستن، کتابخانه ها میرن، مقاله ها رو میخونن، کتب علمی رو میخونن، همایشگاه ها رو میرن، تو مراکز علمی سر میزنن. مرحوم ابن ادریس رضوان الله علیه تو همون مقدمه سرائر دارد که پیشینیان فرزندان جوانشون رو وصیت میکردن، سفارش میکردن، میگفتن اوقات فراغتتون را وقتی که میرید بیرون، برید تو بازار، اما کنار هر مغازه نشینید و در هر راسته بازارم قدم نزدید. لا تجلسوا فی الاسواق الا عند وراق او زراق. وقتی فراغتی داشتید برید بازار، تو کتاب فروشی ها، تو کتاب خانه ها، اینجا ها بشینید، مطالعه کنید، وقت فراغت رو بگذرونید. یا اونجا که شمشیر سازی و زره سازی و نیزه سازی و اینهاست که سخن از جنگ است، یا بالاخره عالم محقق بشید یا مجاهد نستو، اونجا جای شهامت است و شجاعت است و مبارزه، اینجا جای فرهنگی است. جای دیگه نرید بشینید. لا تجلسوا فی الاسواق الا عند وراق او زراد. اونه که زراد خانه دارن همین وقتی بود که شمشیر نامزد. این نصیحتی بود که پیشینیان به جوان ها میکردن. این رو مرحوم ابن ادریس رضوان الله تعالی علیه تو همون تلیقه سرائر دارن. ذات اقدس اله فرمود بالاخره کار فرهنگی حتی بر کار نظامی هم مقدم است، برای اینکه در اون روزی که یوزن و مداد العلماء به دماء شهدا، این مداد بر اون خون پیروز است و همین مداد و مرکب است که اون خون را به جریان می اندازد، به شهید تربیت می کند. پس دستور اول این است که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این اصل اول. قرآن هم یک کتاب مبهمگو معاذالله کلیگو اینا نیست که راه نشون نده. حالا مشخص میکند در طائفه ثانیه که احسن الاغوار قول کیه، بهترین مکتب مکتب کیه، بهترین حرف حرف کیه، اون را در سوره مبارکه فصلت آیه 33 به این صورت بیان فرمود: و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. این آیه از دو منظر آیه قبل رو تشریح میکنه. یکی این که منظور از احسن قول این نیست که ببینید کی حرفش بهتر است، انظر الی من قال، بلکه انظر الی من قال، الی انظر الی ما قال و انظر الی من قال. ببین این حرف را چه حرفی میزند و کی این حرف میزند. شما فقط میخواهید مسائل فکریتون رو تعمیل کنید یا مسائل اعتقادی و اخلاقی و فقهی و سیر و سنت هم میخواد از او بگیرید. بنابراین صرف این که کسی حرف خوب میزند کافی نیست، هم خوب حرف خوب میزند هم آدم خوبی است. فرمود این که ما گفتیم فیتبعون احسنه، احسن الاقوال از احسن القائلین صادر میشود. احسن القائلین کسانی هستند که احسن الافعال را انجام میدهند. و من احسن قولا ممن دعا الى الله یک، و عمل صالحا دو، و قال اننی من المسلمین. منطقش هم این باشد سه. این سه زل وقتی حاصل شد این شخص می شود احسن قولا. پس اون چه که در سوره زبر فرمود و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، منظور از احسن الاقوال، احسن الاقوال به علاوه احسن الافعال به علاوه احسن القائلین الفاعلین است. این مثلث چون انسان بخواد زمامشو به دست او بسپره. خب از این ریزتر کی احسن الاقوال است؟ کی قال اننی من المسلمین است؟ کی مردم را الی الله دعوت میکند؟ این طایفه سوم آیه محل بحث است که ادعو الی الله انا و من اتبع علی بصیرتن انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. یعنی قول من احسن الاقوال، فعل من احسن الافعال، خود من احسن القائلین الفاعلینم، پیروان منم همینطوره. ادعو الی الله علی بصیرتن انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. پس این سه طایفه از آیات مشخص کرده است که احسن الاقوال چیست و گفته کیست. بعد فرمود بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. هازا تمام الکلام در مدار پیروی، اما کجا تولید نرم افزاری است، کجا فناوری است، کجا مزید علم است، کجا نوآوری است، اون را مشخص فرمود. فرمود شما مادامی که تو بحث‌های عادی افکار عادی به سر میبرید جای نوآوری است، اما وقتی رسیدید به سقف وحی اونجا جز پیروی چیز دیگر نیست. شما میخواید چه کار بکنید؟ بالاتر بری که راه نیست، همسال او باشید معاذالله اونم که راه نیست، در درون او خودتون رو تأمین کنید اونم که کار باطل است. وقتی به سقف وحی رسیدید فیتبعون احسنه، اینجا جای نوآوری نیست در برابر وحی. که اگر خواستید حرف نو بیاورید باید تلاش و کوشش کنید که حرف تازه از این وحی بفهمید. بله اونجا جای نوآوری است که حضرت چی فرمود، منظور حضرت چیست، تحلیل حضرت چیست، تعلیل حضرت چیست، نکات حضرت چیست، اینا جای نوآوریه، اما نه در برابر وحی، بلکه زیر مجموعه وحی. پس در دو بخش جای نوآوریه، اونجا که آراء دیگران مطرح است جای فناوری، نوآوری، ابتکار و مانند آن است. یک، وقتی به وحی رسیدیم چازه جز تبعیت نیست، دیگه نوآوری در برابر وحی معاذالله یعنی اجتهاد در مقابل نص، او ممکن نیست. مگر نوآوری یعنی کندوکاو بکنیم همون طوری که وحی یسیر لهم دفائن العقول هست، عقول صاحب نظران هم یسیر لنا دفائن النقول هست. این که ببینید شیخ انصار رضوان الله علیه از یه حدیثی بهره های فراوان میبرد، این از سنخ یسیر لنا دفائن النقول، یا فلون حکیم یا فلون متکلم یا فلون فقیه یا فلون اصولی از یک آیه یا از یک روایت مطالب فراوانی در میارن، اینها یسیر لنا دفائن النقول هست. هم ادله عقلی دفینه های عقلی را شکوفا می کند، هم ادله عقلی دفینه های نقلی را شکوفا می کند. یه تعاملی است بین عقل و نقل. اینجا ها جای نوآوریه که رب زدنی علما، رب زدنی علما تو این دو محور هست، یعنی در مدار علوم یکدیگر جا برای نوآوری هست. یک، در کیفیت فهم مطلب از ادله نقلی از بطول مقدس هم جا برای نوآوری هست. دو، اما در برابر وحی معاذالله جا برای نوآوری نیست. اونه که تو سوره مبارکه توحید طه آمده اینه که در سوره طه سخن از رب زدنی علماست. آیه 114 سوره مبارکه طه این است: فتعالی الله الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى لك وحیه وقل رب زدنی علما. خب به ما هم در سوره مبارکه احزاب فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ما هم در تمام ایام باید عرض کنیم رب زدنی علما، هم این دعا را بخوانیم هم برابر این دعا حرکت کنیم. اون کسی که اهل تحصیل است و اهل مطالعه است و اهل دقت و فحص و پژوهش است، این با زبان حال دارد میگه رب زدنی علما، چون که با زبان قالم میگه رب زدنی علما. فتحصل کجا جای نوآوری و تولید نفساری به مانندان است و کجا جای فیتبعون احسنه. چون این دیگه علم نافع که ما از ذات اقدس را مسئلت میکنیم، در دعاها تو نماز و غیر نماز بگیم اعوذ بک من علم لا ینفع، علم رو وجود باره که پیغمبر مشخص فرمود که انما العلم ثلاثه: آیتون محکمه، سنتون قائمه، فریضتون عادله. حکمت هست، تفسیر هست، کلام هست با همه زیر مجموعاش، فقه هست، عقوق و قد اخلاق هست با همه زیر مجموعاش، علوم دیگری که هست زیر مجموعه همین حقوق امثال ذالک برمیگرده. بله، خب از خدا میخواهیم که نور حفاظ کند دیگر. اون علم نور است و از خدای سبحان میخواهیم بگیم رب زدنی زدنی، یعنی این نور رو به ما عطا بکن که با این نور ما این مطالب سنت آیه محکمه یا سنت عادله یا فریضه عادله یا سنت قائمه رو بفهمیم. خب در اینجا فرمود به این که من به پیروانه بینم، پس مشخص شد به این که اون که جز اکثری مؤمن است این توفیق رهروی پیغمبر ندارد. اگر گفته شد علما ورثه انبیا هستند، اگر گفته شد ادعای راهیان راه پیغمبر، مشخص شد که چه گروهی هستند. در صدر اسلام تبلیغ دین واجب عینی بود. از حضرت نقل شده است، یعنی از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، که بلغوا عنی ولو آیتن، بر هر مسلمانی واجب بود ولو یا آیم شو تبلیغ بکند. اما بعد از اینکه اسلام رونق پیدا کرد، جمعیت زیاد شدن، این واجب عینی شده واجب کفایی. همون بلتکن منکم امتون یدعون الخیر، نه همه تو اینطور باشید که بر همه مثل نماز و روزه واجب عینی باشد تبلیغ کردن، شده واجب کفایی. البته در واجب کفایی هر جا من به کفایی قیام نکرد دیگران هم مسئولن، یا هر جا من به کفایی نبود کم کم همین واجب کفایی میشه واجب عینی. اصلش بلغوا عنی ولو آیتن بود، بعد فرمود بلتکن منکم امتون یدعون الی الخیر. در چنین فضایی فرمود من وضعم این است، پیروان من هم مشخصن که چه گروهی هستند. هم معتقدند و هم منزه از شرک. البته نور ایمان و نور توحید یعنی اعتقاد وحدانیت اینا بعد از مسئله علم است. اول معرفت است که خدا چیست، واحد است، لا شریک له، نبی حق است و معصوم است و از خود کم و زیاد ندارد. معجزه چیست مشخص شد، قرآن معجزه است مشخص شد. این علم ها که حاصل شد بعد از ایمان می آورد، ایمان می آورد به اون چرا که از طرف خدای سبحان نازل شد. مطلب مهم آن است که گاهی امر اشتباه می شود که ما داریم مردم رو به الله دعوت بکنیم یا به خودمون. تو سوره بارکه آل عمران این بحث گذشت که ما یه رژیم ارباب و رعیتی اقتصادی مالی و مانندان داشتیم که به حمدالله رخت بربست. یه رژیم ارباب و رعیتی فرهنگی فکری داریم که هنوز رسوباتش هست و به این آسونی هم رخت بر نمی‌بندد. رژیم ارباب و رعیتی فرهنگی این است که اگه کسی خدا به توفیق داد یه مطلبی رو پیدا کرد، حتما تلاش و کوشش میکند این رو من گفتم، سابقه ندارد، کسی دیگه نگفته است، باید از من قبول کنید. همین هی میخواد خودش نشون بده، هی میخواد خود رو صاحب امتیاز بدونه. اینم خیال کرده نظیر ساختن یه کالای غذایی است که اینم یه مارک باید داشته باشه، باید از مغازه او بخرم. این که پشت سر هم هی خودش نشون میده، هی اصرار میکنه، هی این ما گفتیم دیگران نگفتن، این همون ارباب و رعیتی فرهنگی. در سوره بارکه آل عمران این خطر رو ذکر فرمود و ابطال کرد. آیه 79 سوره بارکه آل عمران این بود که ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوت ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله، مردم ها به خود دعوت بکنن. هیچ کسی، انبیا که این کار رو نمی کنن، معصومین دیگه این کار نمی کنن، دیگران هم حق ندارن این کار رو بکنن. این حرف ما گفتیم، کسی دیگه نگفت، مثل که همیشه باید از مغازه او بخرن. مردم رو به خود دعوت بکنن. فرمود ولکن کونو، پس اون ممنوعه، اون ممنوعه. چی بس باید چی باشین؟ ارباب مردم نباشین، ربانی مردم باشین. این رژیم ارباب و رعیتی فرهنگی فکری تحریم شده است، اما ربانی بودن واجب شده است و مستحب. ولکن کونو ربانیین، خب کی عالم ربانی است؟ اون که هم شدید و ربط به رب سبحانه و تعالی باشد در خضوع و بندگی، و هم شدید و تربیب، شدید و تربیب با مردم باشد در مردم پروری، این میشه عالم ربانی. این دیگه نظیر زید و عمرو نیست که حتما باید از مغازه من بخری. چرا اسم من نبردی؟ چرا با فرو لقب نبردی؟ چرا اسم من اول نبردی؟ این بازی ها دیگه توش نیست، میشه عالم ربانی. ولکن کونو ربانیینه، خب راه ربانی بودن چیه؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، قرآن یاد مردم بدید، هم قرائتش، هم مفاهیمش، هم علوم قرآنی و مراتب دیگه. و ببا کنتم تدرسون، اون چی که نافع به حال مردم است درس میگید. اگر یه معلم خوبی، یه مدرس خوبی مردم را به خود دعوت نکرد، اول و آخر و وسط کتاب نگفت این حرف من گفتم، دیگری نگفته، لم یسبقنی الی الحق، ما اولیم گفتیم، این بازی ها رو در نیاورد، میشه ربانی. بقیه میشه رژیم ارباب و رعیتی. فرمود اگر به خود دعوت کنن میشه ارباب دیگر. وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من مردم رو به الله دعوت میکنم نه به خدا. اون جایی که همه صف می‌بندن ما هم همونجا صف می‌بندیم. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و رسوله، ما هم تو صف مردمی دیگه. بیش از این بهشت البته هر کسی رو ذات اقدس اله جای خاص عطا میکنه، و اما تو دنیا ما صف منصف مردمه. این تو نیست که مردم را به خود دعوت کنیم. ما نمیگیم بیایید، میگوییم برویم. این حرف انبیاست. اگر گفتیم بیایید الیه الیه مشکل داریم، اگر گفتیم با هم برویم ما رو میپذیرن. این راه انبیاست و راه کسانی هم که پیرو به انبیاین. باز برای اینکه مشخص بکنه چه گروهی پیرو به انبیاین، هم سبحان الله را اول ذکر فرمود، هم و ما انا من المشرکین را، یعنی من جزی اون اقلی اقلیم و کسانی که تو محدوده اقلی اقلیم با حفظ مراتب و درجات اینا پیروان منن. الحمدلله رب العالمین.